بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تعارض معرفت‌های دینی و غیر دینی عرض کردیم که درجه اعتبار این معرفت‌ها رو باید بدونیم تا بعد بتونیم با هم مقایسه کنیم. توی معرفت‌های دینی که بسیاریشون از طریق نقل به ما میرسه، اینا یه توضیحی میخواد که عرض کردیم اینو جداگونه اول بررسی میکنیم، بعد اون وقت نسبت معرفت‌های دینی و غیر دینی رو به لحاظ اعتبار با هم می‌سنجیم. معرفت‌هایی که از طریق متن در حوزه معرفت دینی به دست ما میرسن که بهشون میگیم دلیل‌های نقلی، دو جهت دارن. یکی اینکه چه جوری به دست ما رسیدن، یکی اینکه چی به دست ما رسیده، محتواش چیه. از نظر سند، یعنی چگونه به دست ما رسیدن، خودشون به چند دسته تقسیم میشن. یه سری خبرهای متواتر هستن، یعنی از طریقهای مختلف به گونه‌ای نقل شدن که مطمئن میشیم نمیتونه در موردش کذب اتفاق افتاده باشه، ساختگی باشه. حالا چجوری مطمئن میشیم؟ البته روشهای مختلفی داره. مثلا فرض کنید حتی اونایی که انگیزه مخالف داشتن و با ما مخالفن نتونستن انکار کنن، خود اونها هم نقل کردن. مثلا فرض کنید حدیث قدیر. البته کمه در بین متون دینی ما، تعداد این جور اخبار کمه ولی هست. یه سری خبرهایی هستن که متواتر نیستن ولی قرائن قطعی کنارش هست، نشونه هایی کنار این خبر هست که نشون میده درسته. حالا اون نشونه ها خودش انواع و اقسامی داره، یا نشونه هایی باز نقلیه، یعنی دلیل های نقلی دیگه کمک این میکنن، یا نشونه های عقلیه، مثلا دلایل عقلی نشون میدن که حتما این اتفاق باید افتاده باشه. مثال حالا دونه دونه برای اینا پیدا کردن مشکله. مثلا حالا فرض بفرمایید که در مورد زیارت جامعه، بعضی از روایاتی که حالا سند به اصطلاح متواتر نمیتونیم ما براش پیدا بکنیم، اما بعضی از بزرگان نظرشون اینه که خود متن نشون دهنده اینه که این از غیر معصوم نمیتونه صادر شده باشه. اینقدر مفاهیمش بلنده که در حد نزدیک به اعجاز هست. یا مثلا متن نهج البلاغه، مفاهیمش اونقدر بلنده که تالیتل به قرآنه، یعنی در بین بشرهای عادی مثلا نداریم کسی که بتونه اینجوری حرف بزنه. یا کسانی که با متون احادیث آشنا هستن، حرفای ائمه رو جاهای دیگه دیدن، تشخیص میدن که این میخوره به حرفای اون یا نه. الان شما مثلا یه جمله ای رو ببینید، شاید راحت تشخیص بدید که اینو امام میشه فرموده باشن یا نه. نحوه بیان امام رو کسی مثلا صحیفه رو خونده باشه میدونه چه جوریه. نظرات و دیدگاه های امام بدونه و نحوه بیان و جمله پردازیشون رو دیده باشه، میتونه تشخیص بده که این جمله رو میشه امام فرموده باشه یا نه. خب کسانی که ممارست دارن توی روایات میتونن از این قرائن استفاده بکنن. اگر اون قرائن به حد قطعی برسه، یعنی بشه بهش استناد کرد، وقت اون از نظر سند دوباره میشه یقینی. ولی ممکنه خیلی جا هم ما نتونیم یه سند معتبر اینطوری پیدا کنیم، یعنی افراد مورد اطمینانی اون خبر رو نقل کرده باشن و دلیل قطعی هم کنارش باشه یا متواتر باشه. اگر اینجوری نبود، اینو اصطلاحاً بهش میگن خبر واحد. خبر واحد یعنی خبری که نه متواتره نه قرائن کنارشه، هیچی کنارش نیست، نه سندهای دیگه اینو کمک میکنن، به اصطلاح نقلهای دیگه این رو تأیید میکنن، نه قرائن دیگه در واقع کمکن تا اینو به حد قطع برسونن. این خبر در حد ظنی باقی میمونه. اعتبار خبرهای واحد که زیاد هم ممکنه باشه، به خصوص توی احکام ما زیاد داریم از این نوع، اینا ظنی هست، یعنی به حد یقین نمیرسه. احتمال میدیم که امام اینجوری فرموده باشه، ولی ممکن هم هست که اینطور نباشه، اشتباهی هم صورت گرفته باشه. از نظر دلالت هم که واقعا معنای این جمله حالا اینه یا نه، معنای این آیه اینه یا یه چیز دیگه است، دو جوره متون دو جورن، هر متن دو جوره، متون دینی هم همینجورن. بعضی از متون نسن، نس یعنی اونی که هیچ معنی دیگه نمیشه ازش فهمید، معنی این کلمه توی این جمله اصلا نمیتونه غیر از این باشه، جور دیگه نمیشه احتمال داد. قواعد عرفی زبانی مانع از این است که این کلمه به معنای دیگری به کار رفته باشه. اینطور متنی رو بهش میگن نس. و از نظر دلالت وقت میشه یقینی، یعنی میشه گفت یقیناً اینو میخواسته بگه. اما بعضی از متون هم ظاهرن، یعنی احتمال اراده یه معنای دیگه هم از این لفظ هست، این که حالا حتماً منظور از این کلمه اینجا اینه یا معنای این جمله حتماً اینه نمیشه گفت، قابل این هست که یه معنای دیگه ای رو هم از این کلمه بفهمی. جمله خیلی روشن نیست معناش، اونو بهش میگن ظاهر. دلالت اون جمله رو بر اون معنا هم میگیم ظنی هست، یعنی به احتمال مثلا زیاد این هست، اما یقینا نمیتونیم بگیم که معنای این آیه حتما اینه، معنای این روایت حتما اینه.
استاد ببخشید، الان خب قرآن، متن قرآن الان ظاهرش یه چیو میگه مثلا داریم دیگه، بعد بطن قرآن یه چی دیگر میگه، الان اون مشکل رو چجوری باید رفت؟
کلمه ظاهر مشترک لفظی شد، ظاهر در مقابل نص یعنی اونی که احتمال معانی دیگر رو داره، ظاهر در مقابل باطن یه اصطلاح دیگه است. یک متن ممکنه که یه معنای اولیه داشته باشه و یه معنای درونی تر، یعنی معانی طولی. معانی طولی رو هم اون معنای اولیه و سطحی رو بهش میگن ظاهر، بقیه که در عمق قرار میگیره در طول اون میگن معانی باطن که تأویل اونه. مثلا تعیین مصداق، فرض بفرمایید که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. معنای این آیه چیه؟ معنای ظاهر ولی شما خداست و رسول خدا و مؤمنینی که نماز میخونن و در حال رکوع انفاق میکنن، معناش همینه دیگه، میشه معنای ظاهر. و خیلی گفتیم که مقصود از اون مؤمنینی که در حال رکوع انفاق میکنن امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، این میشه باطن، تأویل، معنای باطنی هست، یعنی تعیین مصداق هست. یک لفظ ممکنه معنای ظاهر داشته باشه و معنای باطن یا معانی باطنی داشته باشه که اونها رو در واقع تأویل هست. اونجا ظاهر در مقابل نص نیست، اون ظاهری که باطنهایی هم ممکنه داشته باشه ممکنه نص باشه، طبق این اصطلاح همون ظاهر نص هم هست، یعنی دقیقا معناش همین است که گفتیم، معنای اولیش دقیقا همون معناست و هیچ معنای دیگه رو هم بر نمیتابه، توی اون سطح معناش همین. پس نص یعنی احتمال معنای دیگه رو نداره در عرض خودش، اما ظاهره یعنی معنای سطحیش اینه، معانی باطنی هم ممکنه داشته باشه. کلمه ظاهر در واقع توی اصطلاحات اصولی و تفسیری دو تا اصطلاح داره، مشترک لفظی هست.
یه شبهه که مارکسیستا وارد می‌کردن می‌گفتن که قرآن خبر واحده چون به یه نفر نازل شده و اون یه نفر اومده به ما گفته که خداوند اینطور گفتش، ما و اینجا هم گفت که گفتین که خبر واحد هم ظنی هستش، جواب این چی میشه؟
خبر واحد که میگیم اصلا خبر واحد رو بعد از معصوم اصطلاحاً به کار می‌بریم، خبر واحد یا متواتر اثبات صحت قول معصوم دلیل دیگری داره، با دلیل عقلی باید ثابت کنید اسمتش رو، اون دیگه ربطی نداره به این که اون یه نفر باشه یا دو نفر باشه، یه امام اینو گفته باشه یا دو تا امام گفته باشه. اگر امام معصوم بگه حتما درست میگه چون معصومه، نه اینکه چون واسطش یکیه یا دو تاست. اگه شما ثابت کردید که وحی معصوم از خطاست و پیامبر در دریافت وحی و ابلاغ وحی امکان نداره که اشتباه بکنه، به این دلیل میگیم که حتما خدا اینجوری گفته، نه اینکه چون چند نفر اینو نقل کردن یا یه نفر نقل کرده. چون اگه صرف نقل باشه حد اکثر ثابت میشه که پیامبر اینو این آیات رو خوندن، این ثابت نمیشه که خدا فرموده که، یا خدا باید به چند نفر همین وحیو میکرد تا بشه مثلا متواتر بگیم حتما خدا همینجور فرموده، یا اینکه یعنی باید یه دلیلی داشته باشیم که ثابت کنه مسئولیت این متن رو از خطا، یا دلیل عقلی داریم بر اینکه گوینده این سخن حتما درست گفته، درست فهمیده و درست بیان کرده، اون دلیل عقلی مستقل میخواد. اصطلاح خبر واحد و متواتر اینا مال معصوم نیست، مال بعد از معصومه. از طرف معصوم به ما چجوری رسیده؟ اونجا که دلیلی بر اسمت نداریم، یعنی اون واسطه هایی که برامون نقل کردن اونا ذاتا ممکنه خطا کنن، یعنی توی فهمشون توی بیانشون ممکنه اشتباه کنن. چون دلیل اسمت نداریم میریم سراغ اون تقسیمات، یعنی اگه دلایل دیگری نشون بده که حتما اینا درست نقل کردن اون سند میشه یقینی، اما اگر این نباشه خبر واحد میشه. پس اصطلاح خبر واحد این نیست که خبری که یه نفر گفته باشه اون یه نفر هر کی میخواد باشه، یعنی خبری که از طریق غیر متواتر یا یقینی ولو 10 نفر هم حتی گفته باشن، واحد اینجا معنی یه نفر اصلا نیست، خبری که متواتر نباشه همراه قرائن قطعی هم نباشه و دلیلی هم بر این که حتما درست گفته باشه نداشته باشیم طبعا، یعنی مثلا دلیل اسمت همراهش نباشه، اونو بهش میگیم خبر واحد. شامل پس پیامبر و امام و اینها اصلا نمیشه.
مثلا بخوام این قسمتی که میفرمایید نص یقینیه، یه سری از گروه ها هستن که خودتون میدید مثلا مثل وهابیا کاملا میگن تکیه میکنن بر نص، بعضش خب ما هم که میگیم یقینیه و دلیل میارن مثلا همین قرآن.
چه بکنیم با این مشترکات لفظی؟ نص اصلا گاهی به معنی متن به کار میره، میگیم نصوص دینی یعنی متون دینی، باز اصطلاحش با اینجا فرق میکنه. اینجا نص رو در مقابل ظاهر به کار بردیم، تعریف کردیم. بعضی هم میگن نصگرا هستن، یعنی فقط به متون کار دارن در مقابل عقل. نص اونجا اصلا یعنی متن. گاهی نص اصلا معادل متنه، گاهی نص یه نوع متنه. اینجا اصطلاحا نص به چی میگیم؟ به متنی میگیم که قابله برداشت های دیگر نباشد. پس هم نص هم ظاهر مشترک لفظی است. این به چه معنا به کار میبرید؟ اون که میگیم که بعضی از فرقه های اسلامی نصگرا هستن، نه عقلگرا نه در مقابل ظاهره، یعنی اصلا متنگرا هستن، یعنی کاری به دلایل عقلی ندارن، فقط نگاه میکنن تو قرآن و روایت چی نوشته، همون ملاک قرار میدن، میگن عقل ما نمیرسه که خودش قضاوت بکنه، باید ببینیم توی متون چی اومد. اما حالا برداشت از اون متون یقینیه یا ظنیه، هر دوش میتونه باشه، چه ظنیات چه یقینیات هر دو رو شامل میشه نصب اون معنا. سوال داشتید؟
حضور ببخشید، این خبر متواتری که میگید ممکنه همه افرادی که این خبر رو میدن اشتباه کرده باشن؟
اشتباه همه با هم مثلا حالا توی مورد یعنی باید تشخیص بدیم دیگه، اگه این امکان واقعا وجود داشته باشه اونو بهش نمیگن اصلا متواتر. تعریف متواتر اصلا اینه، فقط کثرت افراد مهم نیست، کثرت افراد باید به گونه‌ای باشه که بشه ثابت کرد امکان خطا و اشتباه درش نیست. مثلا حالا اگر که 10 نفر بیان به شما گزارش کنن که رنگ فلان مثلا چیزی زرده، این امکان اشتباه هست. چرا؟ چون اصلا شرایط نور فرض کنیم اون موقع یه جوری بوده که رنگ اون شی درست دیده نشده، نوری که به اون میتابیده و همه هم اونجا بودن درست گزارش میکنن، ولی شرایط نور ممکنه جوری بوده که همه بد فهمیدن، این خبر روش نمیگه متواتر. ولی اگه 10 نفر بیان بگن که تو خیابون تصادف شده، اصل تصادف رو گزارش کنن، نمیشه بگیم که شرایط شاید یه جوری بوده که همه بعد فهمیدن، مخصوصا 10 نفری که هیچ کدوم همدیگر رو نمیشناسن، هیچ ارتباطی هم با شما ندارن. یه وقت ممکنه نشسته باشن دوره هم میگن بریم فلانی سرش کلا بذاریم، یه دروغی بسازیم. اگه این احتمال در موردش هست، احتمال تواطع بر کذب، یعنی جمع بشن برای اینکه قرار بذارن سر شما کلا بذارن با یه دروغ.
باز یه زمینه‌هایی داره. بله؟ یه زمینه‌هایی داره که خبر متواتر رو تشخیص بدیم.
بله بله حتما. یعنی اگر نتونیم تشخیص بدیم که همه این احتمالات منتفیه، باز بهش میگیم خبر واحد، ولو تعدادشون 20 نفر باشه 30 نفر تعداد مهم نیست. نه خبر واحد به معنی خبر یک نفره، نه خبر متواتر به معنی خبر افراد کثیره، فقط قید داره هر دوش. بله نه آخه اون میشه خبر واحد همراه با قرائن قطعی.
ببخشید یه سوالی واسه من پیش اومد الان، این فرمایش اخیر شما، بالاخره ما از متواتر بودن نتیجه میگیریم که یقینیه یا نه؟ اول میبینیم که مثلا چند
از
نفر
متواتر بودن نتیجه میگیریم یقینیه.
آخه شما الان پیرو جواب سوال دوستمو فرمودید که فقط صرف کثرت مهم نیستش، مثلا همین مثال رنگ گذارید تو که بعد متوجه باشیم که درسته. یعنی چی؟ یعنی یقینیه، یعنی از یقینی بودن
متوجه. باید متوجه باشیم که جمعی راه‌هایی که احتمال خطا در موردش ممکنه منتفیه، یعنی باید مطمئن باشیم که امکان خطا دروغ درش راه نداره، وقت از این نتیجه میگیم پس یقینی، چون ممکن نیست خطا باشه پس یقینیه دیگه. یعنی راه‌هایی که برای دروغ بودن این خبر هست رو همه رو باید در نظر بگیرید و همه‌شو ثابت کنید منتفیه. اون راه‌ها وجود نداره. مثلا عرض کردم دیگه، مثل جایی که اصلا انگیزه بوده برای انکارش، بعضی اصلا دلشون می‌خواسته انکار کنن ولی نتونسته. همونی که خلاف به اصطلاح سود اونهاست، به ضررشون تموم میشه ولی اومدن اقرار کرد. موافق شما، مخالف شما، هر دو اینو پذیرفتن که این اتفاق افتاد، مثل حادثه قدیر. این اگر که قرار بود که بخوان سر ما کلا بذارن، باید انگیزه بود برای انکارش، ولی پیداست که نتونستن انکارش.
استاد ببخشید، یه جا خبر متواتر جوریه که با نص مثلا قرآن همخونه نرم.
اگر همچین چیزی داشته باشیم، اون وقت حالا باید میشه جز موارد تعارض که باید بررسی کنیم. یعنی آیا داریم موارد تعارض اینطوری یا نه، باید بررسی کنیم. ببینیم به لحاظ معرفت شناختی چی باید گفت. خب. اینجا اشکالی نیست. سچی؟ حالا تعارض دین رو با عقل یا علم به 4 صورت میشه فرض کرد و در هر صورت باید ببینیم که به لحاظ معرفت شناختی چی میتونیم بگیم. اون معرفت دینی رو و همینطور اون معرفت عقلی یا علمی رو از طرفی باید ببینیم اعتبارش چقدره و در هر مورد راه حل تعارض رو بیان کنیم. یه فرض اینه، فرض اولیه اینه که معرفت نقلی قطعی باشه، یعنی تو موضع معرفت دینی معرفت نقلی برای ما مهمه، وگرنه اگه عقلی باشه که اونم میشه جز معرفت‌های عقلی محل بحث ما. معرفت دینی که میگیم پس اینجا مقصود اون معرفت نقلی است. یه طرف معرفت نقلی قطعی داریم، یه طرف معرفت عقلی یا علمی قطعی، اما با هم متعارض. یعنی عقل ثابت میکنه که الف به است قطعا، دینم خیلی روشن و صریح، هم به لحاظ دلالت صریح، هم قطعا ثابت میشه که خدا یا پیامبر فرمودن الف به نیست. میشه همچین چیزی یا نه؟ این به لحاظ معرفت شناختی امکان نداره. این معناش اجتماع نقیزه اینه، چون یقین اون وقتیست که مطابق با واقع باشه. دو تا قضیه نقیزه هم اگه هر دو بخواد یقینی باشه، یعنی هر دو مطابق با واقع باشه، یعنی تناقض در واقع اتفاق بیفته و این محاله. اگر به نظر میرسه که یه معرفت نقلی با عقلی هر دو قطعی هستند و با هم تعارض دارن، حتما یکیش نادرسته، حتما یکیش یقینی نیست. باید برگردیم تشکیک کنیم در یقینی بودن یکی. بی خود اونو یقینی حساب کردیم، یکیشو. یا دلیل عقلیمون دلیل نیست. خیلی از چیزایی که ما میگیم عقل اینجوری میفهمه، مقصود اون عقل عرفیه، نه عقل ریاضی، نه اون عقل معرفت شناختی. میگیم عقل مردم اینجوری حکم میکنه. این عقل مردم حکم میکنه یعنی همون ظنیاتشون، حدسیاتشون. این یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. مردم میگن دیه زن و مرد باید مساوی باشه و یعنی عدالت نیست. عقل مردم اینجوری میفهمه. این عقل نیست، این حکم عقل نیست که. حکم عقل اینه که خلافش اصلا تناقض باشه. این عقل عرفی ها ملاک نیست. اینا رو نمیگیم یقین. یقین یقین ریاضی، یعنی انکارش بشه تناقض. یا معرفت نقلی ما قطعی نیست. تفسیری برداشتی کردیم ظاهر بوده، دلمون میخواسته اینجوری معنا کنیم، به گردن آیه یا روایت گذاشتیم که حتما معنیش همینه. خب در واقع این نیست. باید برگردیم ببینیم که آیا واقعا به لحاظ سند و دلالت قطعیه، هیچ تشکیکی در هیچ کدوم نمیشه کرد یا نه. توی اون دلیل عقلیمون یا علمیمون قطعیه، هیچ تردیدی نیست، یا یه فرضیه علمیه. قوانین علوم تجربی غالبا فرضیه، فرضیه ها هیچ وقت اثبات قطعی نمیشن. توی علوم تجربی ما هیچ وقت میشه گفت به یقین ریاضی نمیرسیم، مگه قضیه های تحلیلی بگیم و اسمشو بذاریم علم تجربی. ولی اونی که واقعا میخواد با روش تجربی اثبات بشه غالبا به یقین نمیرسه، غالبا اینجوری. حالا این البته باید تو فلسفه علم بحث بشه دیگه که چرا روش تجربی یقین آور نیست. اصلا روش تجربی چیه و چرا یقین آور نیست؟ شما از بین مجموعه ای از علل و عوامل یک شی یه چیزایی رو حدس میزنید، اونا رو آزمایش میکنید. ممکنه عوامل دیگه هم باشه که اصلا شما به ذهنتون نرسید، بعدن پیدا بشه. اصلا شاید عوامل غیر طبیعی هم بتونه جانشین این بشه. کی گفته که فقط اینا میتونن علت باشه؟ چیز دیگه نمیتونه علت باشه. علوم تجربی حد اکثر میتونه بگه که اینها به لحاظ طبیعی میتونن علت باشن. بنابراین ما تو حوزه علوم تجربی میشه گفت که تقریبا هیچ جا یقین نداریم. یه معرفت علمی اگه مقصود علم تجربی باشه، اینا رو قطعی عرفی حساب میکنیم. لذا خیلی برای اون شاید عجیب نباشه که یه قانون تجربی بعدن یه استثناء براش پیدا بشه، یه تکمله، یه تبصره، یه پارامتر دیگه‌ای به یه قانون اضافه بشه. اگه قطعی بود که قابل این بحثا نبود. به هر حال این صورت ممکن نیست. اگر واقعا ما یه دلیل عقلی یا علمی قطعی داشته باشیم و یه دلیل نقلی پیدا کنیم که قطعا در یه دینی یه چیزی گفته شده باشه خلاف این، خود همین دلیل اینه که اون دین باطله. خود همین دلیل اینه که اون دین باطله، چون اصلا اثبات حقانیت دین به وسیله عقل صورت میگیره. اگه چیزی توی دینی گفته شده باشه خلاف صریح عقل، عقل میگه یک نمیتونه مساوی سه باشه، اگه یه دینی گفت میشه، معلوم میشه اون دروغه، اون دین حقی نیست. اما اگر یه طرفش ظنی باشه یه طرفش قطعی، هر دو طرف هر دو جور ممکنه. معرفت نقلی ظنیه، معرفت عقلی یا علمی قطعیه. به لحاظ معرفت شناختی قطع همیشه بر زن ترجیح داره، یعنی دست از اون دلیل نقلی باید برداشت. حالا یا معناش اینی نیست که ما فهمیدیم، معناش ظنی بوده، یا واقعا درست نقل نشده. اگه معناش همینه، یه کسی این وسط اشتباه نقل کرد. بالاخره اون دلیل عقلی قطعی یا علمی قطعی رو باید بپذیریم. البته علمی قطعی که گفتیم معمولا نداره. مثلا ظاهر یه آیه اینه که خدا دست داره، همین از اینا، ید الله فوق ایدیهم. ظاهر یه آیه اینه که خدا پا داره و جا عرب بک، خدا میاد، خدا اومد، اومد اینجوری دیگه ظاهرش هم. خب پس خدا دست و پا داره جسم. البته این ید و اون جاعه رو میشه معنی دیگه هم براش کرد. مثلا میگیم دست بالای دست بسیاره، توی عرف هم معناش نیست که واقعا دستا رو مردم گوشتن رو هم. هر دستی که شما در نظر بگیرید چند هزار تا عرش مثلا همطور دست روش هست، روش چند تا دست هم. نه، منظور اینه که هر کسی هر چقدر هم زور داشته باشه، یه کسی هست که بر او غالب بشه، معناش هم ندیگه. این قابل معنای دیگه هم هست، ولی شاید ظاهر اولیش بگیم همین دست، یعنی هم تا میگیم دست یعنی همین میاد تو ذهن. خب از اون ور معرفت عقلی قطعی داریم برخلافش، که خدا نمیتونه جسم باشه، بدن داشته باشه، دست و پا داشته باشه، لازمش محدودیته. این مقدم میشه بر اون. البته حالا توی این مثالایی که ما میزنیم توی معرفت‌های نقلی هم دوباره خلافش هستا، یعنی اگه عقل هم بگذاریم کنار، خود معرفت‌های نقلی قطعی داریم برخلافش. لیس که مثله شیء، هیچ چیز مثل خدا نیست. اگه خدا مثل ما دست داشت که اون وقت مثل داشت، اگه مثل ما قرار بود بیاد که پس مثل داشت، پس میاد ولی نه مثل ما. دست خدا مثل دست ما نیست، این ازش پس در نمیاد که جسم داره. ولی حالا اگه این معرفت نقلی با عقلی هم بخوایم بسنجیم، این میتونه اونو کنار بذاره، اون ظاهر رو کنار میذاره. معلوم میشه اینجا دست اون معنای ظاهری مراد نیست. اینم معرفت نقلی زمینی، معرفت عقلی یا علمی قطعی. از اون طرف معرفت نقلی قطعیه، معرفت عقلی یا علمی ظنیه. دین یه چیزی رو صریحا داره گزارش میگه میده و مطمئن میان که دین همینو میخواد بگه و گفته، یعنی هم سندش درسته هم مفهومش غیر از این نمیتونه باشه. عقل عرفی ما، عقل وقتی ظنی شد میشه عرفی، یه استدلال نیمبندی هم داریم برای این که نه اینجوری نیست، بعید اینجوری باشه. یا علم یه چیزی به نحو ظنی میگه که یه فرضیه میگه که با اون جور در نمیاد. اگه اون برش قطعیه، خب همون مقدمه، حتما این فرضیه علمی لااقل به نحو کلیش درست نیست. و بالاخره اگه هر دو ظنی باشه، نه این ور خیلی محکمه نه اون ور دلیل خیلی محکمی داره، ولی به نظر میرسه حالا شواهد علمی این ور نشون میده، یه دلیل نیمبند نقلی هم داریم که حالا تو سندش قابل خدشه است یا متنش خیلی روشن نیست که خلاف اینو میگه، کدومو باید ترجیح بدیم؟ به لحاظ معرفتی هیچ کدوم، یعنی نمیتونیم بگیم که این درسته یا اون درسته. ولی اینجا یه نکته ای هست، ما در مورد بعضی از معرفت‌های نقلی دلیل قطعی داریم برای اینکه باید بهش عمل کرد ولو ظنی باشه. اگه دلیل قطعی داشتیم که به یه روایتی به یه آیه‌ای باید عمل کرد، اگر یه جور روایتی دست شما رسید حتما بهش عمل کنید، وگرنه مؤاخذه میشید. خب باید بهش عمل کنیم دیگه، چون دلیل قطعی داریم. مثلا در بحث احکام، در بحث احکام عملی، یه وقت بحث نظریه، یعنی گفته میشه که مثلا فرض کنیم که توی بهشت مثلا چه میوه هایی وجود داره، مثلا ولی حالا ممکنه ظنی باشه، سندش مثلا خیلی معتبر نباشه، یه روایتی بیاد مثلا انواع میوه های بهشتی رو بشمار. این اعتقاد بهش لازم نیست، یعنی نمیشه این که چون روایت داریم شما باید حتما بپذیری که اینجوریه، ولو حالا یه دلیل نیمبندی هم برخلافش باشه. نه، میگیم نمیدونیم اینجوری هست یا نیست. به لحاظ معرفتی دلیلی نداریم که بپذیر ملتزم بشیم به اینکه اون روایت ظنی رو حتما قبول کنیم. ولی اگه مربوط به عمل میشه، میگن نماز جمعه رو اینجوری بخون، دلیلش قطعی نیست، ولی به ما گفتن که اگه روایتی در باب عمل به شما رسید بعد روایت محکمتری نداره، شما موظفید همون جوری که بهتون رسیده عمل کنید، وگرنه مؤاخذتون میکنه. اگه دلیل اینجوری داریم خب باید عمل کنیم. عمل غیر از بحث معرفته. اگه از ما بپرسن که اون نماز جمعه واقعی که خدا قرار داده همینه که تو عمل میکنی، میگم نمیدونم. میگن وظیفت همینه، میگن بله بله وظیفه من همینه که اینو عمل کنم. خب پس اینی که میدونم باید عمل کنم دیگه، میدونم وظیفمه باید عمل کنم. پس بحث عمل کردن به یه معرفت فرق میکنه با بحث اینکه اعتبار معرفتیش فیاد نفسش چقدره. من ممکنه دلیل داشته باشم برای اینکه به یه چیزی باید عمل کنم، یه چیزی رو نمیدونم که واجبه یا حرامه، ولی دلیل ظنی دارم بر مثلا وجوبش. نمیشه که نه عمل بکنم نه عمل نکنم، چون عمل دایره بین دو طرفه. معرفت ها رو دوتاشو، معرفت نظری میشه دوتاشو کنار گذاشت. نمیدونم اینجوری هست یا نیست، خب به هیچ کدومش معتقد نمیشم. اعتقاد لازم نیست به یکی از طرفین نقیض باشه، میتونم به هیچ طرف اعتقاد نداشته باشم، میگم نمیدونم. ولی عمل رو نمیتونم هر دو طرف نقیض رو کنار بذارم، نمیتونم بگم نه عمل میکنم نه عمل نمیکنم. خب بالاخره فعل و ترک یکیش از انسان واقع میشه، وقت کدومش ترجیح داره؟ اونی که دلیل ولو ظنی داریم اما دلیل معتبر داریم که باید به این ظن عمل بکنیم، اون ملاکه.
اون موردی اولا میشه یه مثال بزن؟
مورد اول عرض کردیم که در اسلام ممکن نیست، یعنی اگه مقصود از دین دین واقعی باشه ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون هر دو طرفش گفتیم قطعیه. قطعی یعنی یقینی، یقین یعنی مطابق با واقع حتما. خب دو تا معرفت متعارض اگه بخواد حتما مطابق با واقع باشه، یعنی تعارض باید در کجا اتفاق بیفته؟ در واقع. وقوع تعارض در واقع یعنی اجتماع نقیضین و محاله. اگه شما یه مثال برای اجتماع نقیضین در عالم واقع زدید، وقت منم یه مثال برای این میزنم. اگر این که عرض کردم یکی از اونا یقینی نباشه دیگه، یعنی اصل این که اون دین درسته، اون وقت شما شک بکنید.
استاد ببخشید، در مورد عقلی که شما فرمودید، در صورتی که عقل همون عقل فلسفی یا عقل ریاضی باشه، آیا احتمال داره مخالف دین باشه یا محال؟
مخالف دین یعنی مخالف معرفت قطعی دین یا ظاهر دین؟
نه قطعی دین باشه.
نه ممکن نیست. همین دیگه، همون مورد اول همینه که گفتیم.
من از این مورد آخر اینطور برداشت کردم که حالا نمیدونم درست متوجه شدم یا نه، مثلا یه معلمی آموزگاری تکلیفی داده به دانش آموز، خب حالا این دانش آموز نمیدونه بعد مثلا دیکته شب بنویسه یا بعد یه بار رو درس بنویسه، خب حالا ولی میدونه که بعد یه چیزی بنویسه، بعد حالا بیاد به مثلا به صورت تصادفی مثلا یکیش بنویسه بعد بره مثلا فردا روز مدرسه، بعد معلم میگه که نه مثلا تو دیکته نوشتی من اونو میخواستم، پس هیچ کاری فایده ای نداشته. اینجا تو این شرایط بهتر نیست کاری نکنه حداقل به نفع دانش آموز؟
نه، مثالتون اشتباه بود. ببینید اینجا ما هیچ معرفت یقینی قابل عملی نداریم. مورد رو باید جوری مثال بزنید که یکیش قابل، یکی عمله، یکیش عمل نکردنه، یکیش دلیل داره. مثلا میگه که معلم میگه که سر کلاس اعلام میکنه که شما این تکلیف رو بنویسید، من درست متوجه نمیشم که اینو گفت یا نه، احتمال زیاد میدم که اینو گفت، ولی نمیتونم فردا بیام عذر بیارم که من یقین نداشتم که شما اینو گفتید. احتمال میدادم که اینو گفته باشید ولی چون یقین نداشتم ننوشتم. میگه همینقدر که احتمال میدادی خب باید مینوشتی. نمیپذیرم که چون مثلا دو یقین نداشتی به حرف من اعتنا نکردی، چون من گفته بودم مثلا قبلا که موارد ضمنی رو هم باید عمل کن. اگه گفته باشه دیگه عذر نمیده. موارد تعارض و جاهایی که آدم میمونه در عمل توی بحث‌های اصول فقه انواع و اقسامش بحث میشه. حالا اون موردی که شما مثال زدیدم یه موردشه، اما اونجا بحث تعارض ادله نیست، یعنی مثالی برای این نیست، تعارض ادله نقلی با عقلی نیست. مواردی که باید احتیاط کرد، مواردی که باید استصحاب کرد، مواردی که براءت هست، میتونه عذر بیاره که من نمیدونستم، تکلیفی نداره، همه مواردش بحث میشه و روشن. و السلام علیکم و رحمت الله.